دوستان عزیز سلام، شایان شعبان هستم، در خدمت آقای فرهاد جواهریان هستیم برای مصاحبه. آقای جواهریان، چطور در آثارتون سبک و سیاق شخصی خودتون رو پیدا کردید و در این باره چه توصیه هایی به هنرجوهای جوان دارید؟
ضمن تشکر، به نام خدا، ممنون از اینکه من مورد توجه قرار دادین امروز و درود میفرستم به جامعه فرهنگی ایران، هنر و دیگر دوستان استادان گرامی که شما باهاشون مصاحبه کردین تا به امروز و من همه رو تقریبا گوش دادم. در مورد سبک و سیاق من باید برگردم یه مقدار به گذشته، به کودکیم. خب ساعت 4 ساله بودیم دیگه، در صورت یک جایی من همخونه شدم با شانس زیادی که داشتم، توفیق خداوند الهی بود، در صورت کنار فرامرز پیلارام بودم، باید اینجا اسمشون مرحوم پیلارام رو ببرم. ما جایی که زندگی میکردیم کنار اتاق ما یه اتاق بزرگی بود که داییم اونجا نقاشی میکرد. من 4 ساله بودم، در صورت هوای منو داشت و به عنوان یک بزرگتر همیشه کارهایی که من باید انجام میدادم نصیحت و در داره طبق فرمان اون ما راه های سن 4 تا 7-8 سالگی رو اومدیم بالا. بعد ما همون منطقه رفتیم، جای دیگه زندگی کردیم و بعد 1 سال که من مدرسه رفتم دوباره پیلارام و مادرش اومدن کنار ما، بازم با 5-6 تا خونه فاصله دوباره اونجا خونه خریدن و زندگی کردن و تو محله دریان نو بود، خیابان ستارخان امروزی. باز با کنار پیلارام بازی روحیه خوبی داشتم. من کادوهایی که میگرفتم از پیلارام برای روزهای جشن تولد من که بچه بودم معمولا ماژیک بود و کاغذ و قلم و کارتونایی که بتونم روش طراحی کنم و مداد رنگی، و خیلی اهمیت میداد به من و خواهرم که 2 سال از من کوچیک‌تره. این شد که من زندگیم شروع شد با یه مقدار نقاشی و دیدن یه هنرمند و بعد خیلی لذت بخش بود دوران بچگی و اینا، تا رسید به جایی که خب من مدارس رفتم، مدارس دیگه رفتم، طبیعی خوندم، دیپلم طبیعی گرفتم و از نقاشی و هنر دور شدم، در صورتی که کنار پیلارام بودم. ولی خب فکر میکردم که راه من راه زمین شناسی رو خیلی دوست داشتم، علاقه من بودم راه زمین شناسی رو برم تحصیل کنم. تا اینکه تو سن 22 سالگی که من زندگی میگذشتم اینجوری به مرور به تحصیلاتی که باید میکردم و اینا، دیدم که آقای پیلارام فوت شدن، در کنار ما نیستن. بعد غم و اندوه اون روز منو وادار کرد نسبت به از دست دادن فرامرز پیلارام که برم تحقیق کنم در مورد خود پیلارام. اینجا شروع میشه که من چرا اصلا به هنر رجوع کردم و رفتم دنبال تحصیل هنری و گرافیک و نقاشی و مجسمه سازی. بعد سبک و سیاقم اول نداشتم، سعی میکردم همه رو الگو سازی کنم طبق بدنم که دانشگاه خارجی از آلمان رفتم، از اینجا رفتم 2 سال بعد از فوت فرامرز پیلارام من رفتم آلمان. خودم میخواستم یه دوستی داشتم اونجا، گفت بیا اینجا پیش من، میتونی دانشگاه بری، علاقه مندی، من بهت کمک میکنم اینا. منم رفتم اونجا. اونجا دانشگاه خیلی جالب بود واسه من، با تمام دانشجوهای خارجی هم دوره بودیم. البته 3-4 سال طول کشید تا من وارد دانشگاه شدم، همه جا من رد میکردن چون هم از نظر زبان قوی نبودم هنوز و هنوز از نظر فاز هنری طراحی اینا خب کم سابقه بود، کار نکرده بودم. تا اینکه هی ادامه میدادم با این کاغذای کاهی و با قلم خوشنویسی و اینا، تو خوشنویسی رو هم به اون صورت پیگیر نشدم، فقط توی خط یه بود و حجمی به وجود آوردم برای خودم که بتونم امروز باهاش بتونم یک حرفی، شعری به زبان مدرن بتونم تو کار استفاده کنم و بیانش کنم. البته میشه گفت موسیقی ملودی. من تا 35 سالگی درسم که تموم شد تابلوامو جرئت نداشتم امضا کنم، خودم نمیتونستم، یعنی باور نمیکردم هنوز که چی کاری که میکنم اصلا مهمه، اصلا مورد توجه قرار میگیره. بعد پشت تابلو رو اسم خودم مینوشتم، فرهاد جواهریان و اینا، تا اینکه چند تا نمایشگاه گذاشتم. بعد دیدم نه، علاقه من داره کارهای من، حتی اروپایی ها مثلا روی این کارهای من یه مقدار منو تحسین میکنن، علاقه مندن، حتی میخرن. بعد یکی دوستاشون گفتن جلوش امضا کن، گفتم نه هنوز نمیدونم چون مطمئن نیستم، باید زمان بگذره و من به این مرحله و نتیجه برسم. خلاصه زمان گذشت و تا اینکه من اومدم ایران، بعد از حدود 15-14 سال اومدم ایران پیش خانوادم بودم. بعد همینجوری از نظر بصری تحقیقاتم رو شروع کردم و اینجا با استادان خوبی برخورد کردم، ازشون کمک خواستم که منو از نظر بصری کمک کنن، اطلاعاتی که اینجا لازم داشتم به دست بیارم، چون من اینجا درس نخوندم یه مقدار کمبود داشتم از اطلاعات درونی کشورم کم بود. ولی خب چون دیگه شما تاریخ رو میخونی، شعر و ادبیات رو میخونی، اینا در هر صورت یه جای وارد قضیه هنر میشی، میفهمی که یک عمق زیادی داره این راه و راهیه که میری، علاقه من میشی، میبینی کاری بلد داری، میشی میتونی تاثیرگذار باشی، راهی که میری نمیتونی دیگه برگردی، فکر میکنی دیگه باید این راه رو تقویت بدی و تکامل به سوی تکامل ببریش و بهش ارزش معنوی بدی. در هر صورت من رسید به اونجایی که دیگه یه مقدار اعتماد به نفسم قوی شد و تونستم با طراحی و کارهایی که میکنم با جرأت بگم خب دیگه امضا کنم و سبکم رو پیدا کنم. همش فکر میکردم نه، من هنوز تو راه قرار نگرفتم، چیزی رو نمیدونم، ولی با اینکه چند سال از تحصیلم هم تو آلمان گذاشته بود، من اعتماد به نفس نداشتم. این اعتماد به نفس رو تو سن 40 سالگی به دست آوردم که مثلا من دیگه دستم قویه، کار میکنم، تحصیل میکنم، کردم، میتونم یه حرکات تجسمی رو از خودم ارائه بدم و مورد توجه قرار بدم. در صورت رسید اونجا که من کارو تا به امروز ادامه دادم و خیلی خوشحالم از اینکه این راهو میرم. و از نظر سوالی که در سوالتون که از من پرسیدین که در مورد جوونا چه پیشنهادی دارین، چه حرفی رو میتونین بگین به نسل جوان، من میگم باید فقط طراحی کرد. هر چیزی رو با کاغذ، گل، ساخت گذاشت جلوش، دیدش چه فرمی با دستت ساختی، اونو طراحیش کرد. طراحی کرد، کتاب خون، کلاس های خوشنویسی رفت، چون خوشنویسی میتونه خیلی رو نقاشی اثر بذاره. حتما نباید آدم بشه نقاشی خط، نقاش خط، نقاشی خط یا خوشنویسی خیلی قهار. در هر صورت هر راهی رو بری خودت پیدا میکنی کدوم راه برات ارزش معنوی و نهایی رو میده، میتونی اونو تقویت کنی و پیش ببری. و نصیحت من اینه که باید کار کرد، راهی رو که میرن با جدیت پیگیرش بشن و کوشش کنن و بتونن این مسیر رو به هدف نهایی برسونن. حالا امروز خیلی ساده شده به خاطر اینترنت و دیدن تمام گالری های دنیا توی یک صفحه کوچیک آیفونی، میتونی شما خودتو هی تقویت بیشتری کنی تا زمانی که مثلا زمان من یا آقای پیلارام اون زمان. در صورت این تنها سخنی که میتونم بگم اینی که با جدیت عمل کنی و کارو پیش بره و جدا نشی از مسیر.
خیلی ممنون. با توجه به اینکه شاید حدود 20 سال زندگی شما با فرامرز پیلارام گذرونده شده، آیا تأثیری هم از ایشون در آثارتون گرفتید؟
بله، در هر صورت یک خوی علاقه به خط بوده. فرمایی که ایشون میکشیدن منو تا تأثیر قرار داده بودن، چون من بعد از فوتش علاقه مند به کار هنری شدم، بیشتر تحقیق کردم، کاراشون رو مرور کردم، نوشته هاشون رو خوندم، نمایشگاهاشون رو مرور کردم. من بچه بودم، آقای پیلارام برای تمام شاگردای مدرسه من، مدیر و ناظم و اینا، کارت دعوت هم میداد که من حتی پوسترشو بزنم نمایشگاه بیان، تمام بچه ها نمایشگاه پیلارام و همدوره‌هاش و گروه آزاد نقاشان تمامو ببینن و میمدن. فیلماش هست، دوستانم هم بعضی وقت یادش میکنن، منو پیدا میکنن، از دایی یاد بود میگن. در هر صورت فکر کنم جواب سوال شما رو داده باشم. من الگو برای هر هنرمند یه الگو باید باشه. شما موسیقی میخوای یاد بگیری، خط میخوای یاد بگیری، در هر صورت یه استادی بالا سرت هست، یه کسی رو بالا سرت داری، دلت میخواد اونو راضی کنی. من البته در اروپا نمیتونستم، دستم قطع بود، کوتاه بود از داشتن یک استاد ایرانی که در ایران چون نبودم، ولی اونجا با اروپایی یه مقدار نزدیک که شدم، یه چیزایی رو از اونا پند و آموزش گرفتم و به فضای مدرن اونجا آشنا شدم. بعد اینو آوردم تو کار خودم تلفیق کردم، یعنی آوردم اینو تقریبا تغییرش دادم. ولی اوایلش چرا بیشتر روی جنبه فرامرز پیلارام اهمیت میدادم، دلم میخواست از این ریشه یک چیزی به من برسه، از این به من یک مؤثر رو من بود در هر صورت کار پیلارام. ولی بعدش راههای خودم رو رفتم دیگه، کارهایی که کردم به نام خودم حسش میکردم داره رقم میخوره، از دست خودم خارج میشه، از ذهنیت خلاقیت خودم در میاد و من رو اونا بیشتر خودم رو آمادگی کردم که خودم رو پیدا کنم. و الان که میبینین جلوتون نشستم، خودم هم به پیلارام یک اسطوره است واسه من دیگه، گذشته از اون مسیر. ولی در طی شروع کارم خیلی تاثیرگذار بود بودن ایشون و کارای ایشون. بله.
چون اگر اشتباه نکنم مثل اینکه ایشون گویا در آتلیهشون شاگرد داشتن، یا شما چون میدونم که اونجا میرفتی در آتلیه و گاهن کمکشون میکردی در بعضی از کارها، مثل کارهای جانبی که انجام میدادن، آیا میشه گفت که مثلا شما به نوعی شاگردشون بودید و آیا شاگردهایی هم داشتن به جز شما در آتلیه یا نه؟ چون در فضای دانشگاهی میدونم که تدریس میکرد.
یکی دو سال آخر زندگیش دوست داشت خوشنویسی تدریس کنه، ولی باز قد نداد، آتلیهش تنظیم کرده بود که بتونه شاگرد بگیره. ولی خب دوران دانشگاهی که درس میداد آقای پیلاران، خب دانشجوهای معماری داشتن، در طراحی داشتن که امروز حتما معمارای خوبی هستن، طراحای فوق العاده خوبی هستن، اونا شاگردای دیگه پیلاران هستن. ولی من چون از نظر ژنتیکی نزدیک ایشون بودم و خونمون آتلیهشون کنار اتاق ما بود، من دائم اونجا بودم و منو خب من میدیدم، چشمام میدید، گوشام میشنفت. بعد استادای خوبی که امروز میشناسمشون اون زمان میمدن دیدن فرامرز پیلاران، من میدیدمشون تو سن 4 5 6 سالگی 7 سالگی. استاد مشهدی زاده بودن، آقای احمد عالی بودن، استاد حتی منصور قندریز بودن، خیلی کسای دیگه. بعدها خب از زبان فرامرز اسمای هنرمندای بزرگی مثل آقای محسس، مثل آقای عربشاهی، مثل آقای استاد غلام حسین نامی و خیلی دیگه، آقای تناولی، استاد تناولی، که منو خب علاقه من میکرد. نمایشگاهی که میرفتم خب در یک جایی هم چند تا هنرمند آشنا میشدم و از هر کدوم از این هنرمندا من یک نیروی خوبی رو ازشون بهره برداری میکردم. ولی خودم که کار نمیکردم، فقط این نیرو رو بر خودم جذب میکردم و نگهداری میکردم برای اطلاعات خودم، همین. و فرامرز پیلاران میتونم بگم واقعا هم استاد بوده، هم پدر بوده، هم دایی بوده، هم دوست بوده، خیلی به من توجه میکرد و به خواهر کوچیکم و تمام مسائل آداب و معاشرت اینا رو برامون توضیح میداد. چون خودش دیر ازدواج کرد، بچه نداشت، خب سعی و کوششش رو من بیشتر پیاده میشد. حرکاتی که میکرد، حرفایی که میزد، من همیشه نگاه میکردم، سعی میکردم الگو قرار بدم. پس کسی رو الگو قرار میده و اون کسی که استاد خیلی ها هست و مورد توجه جامعه هنری هست، برای من همیشه به عنوان شخص اولیه که من آموزش دیدم ازش و ایشونو میشمرم به نام استادم. و طبق کاری که خودم میکنم همیشه با ذهنم از ایشون تصور دارم، از کارهای ایشون، الهامایی که از ایشون گرفتم. ولی بعد از زمان فوتش شروع شد همه کارهای من. ولی میتونم بعد از این بگم بله، من هستم یکی از شاگردایی که در صورت کنار پیلارام از بچگی خوب گرفته، که خودش هم نمیدونسته یه روزی میخواد بره کار هنری بکنه. چرا؟ من نقاشی بچگیمو حتی دایم نگه داشت. بعد فوتش مادر بزرگی، یعنی مادر فرامرز، یه سری چیزا رو پیدا کرده بود تو آتلیه که مثلا بذاره کنار، به کسی بده، لباساشو بده، مثلا کسایی که احتیاج دارن. کارهای بچگی منو پیدا کرده بوده پیش پیلارام. من هنوز دارم اینا رو، ان شاء الله قسمت بشه یه روزی بتونم اینا رو سامان بدم، پاسپورتو ببرم، یه روزی در کنار نمایشگاه کارهای بچگیمو که پیلار کنار پیلارام کشیدم نمایشگاه بذارم.
خیلی هم عالی. آیا میشه گفتش که در رابطه با هنر یکم صحبت کنیم، هنر یک امر ذاتیه و یا نه میشه یک نفر در فضای آکادمیک آموزش ببینه و هنرمند بشه؟
در واقع اول ذاتیه که بعد گرایش پیدا میکنه کسی نسبت به توجه و علاقش به هنر، که میره نسبت به موسیقی یا نقاشی یا خط، در هر صورت نویسندگی یا بازیگری یا کارگردانی، اون رشته رو انتخاب میکنه میره. این یه چیز ذاتی از درون، ولی میتونه تو هر سنی رخ بده. میتونی شما تا سن 40 سالگی اصلا سراغ هیچ ساز برای ساز زدن علاقمندی نشون نداده باشی، موسیقی رو دوست داشته باشی، آشنایی با همه نوع موسیقی داشته باشی، ولی هیچ موقع ساز، ولی یهو میبینی در سن 40 سالگی در اثره ممکنه یه اتفاقی، یک شوکی، یک حرکت غیر عادی، غیر چیزی که خودت به چشم برخورد میکنی باهاش و متوجه میشی، بری یک دفعه از سن 40 سالگی هیچ مشکلی هم نی بری دنبال ساز یاد گرفتن. ممکنه شغل شما دکتره، یه رشته هنری خوشنویسی رو هم رفتین یاد گرفتین تو پیش یه استاد، ولی از امروز دوست دارین سعی کنین موسیقی رو یاد بگیرین، میرین کنار یه استاد میشینین، یک سال زحمت میکشین ببینین استعدادش دارین. بعضیا تا تقریبا میتونن چون ریشه هنری ذاتی دارن حتی سازی ریاد بگیرن، میتونن یه رشته هنری دیگه در کنار رشته هنری دیگه یک بلدن به ثمر برسونن و تقویت شن.
شما در آلمان چه درسی خوندید؟
من 2 سال گرافیک خوندم. اولا 4-5 سال نمیتونستم وارد اونجا بشم چون ضعیف بودم من. شاید شانس نداشتم، ولی خب من هر سال که کار میکردم، من کار میکردم زندگی رو میچرخوندم، هر سال شرکت میکردم واسه دانشگاه ها. دوستای آلمانی بهم کمک میکردن، ولی خب زبانم همچنان قوی نبود. تا اینکه کلاس زبان رفتم، 1 سال مدرک زبان آلمانی گرفتم، بعد اومدم دوباره ادامه دادم به کارم و معرفی کردم به دانشگاه ها. تا اینکه یک دانشگاه نیمه دولتی منو پذیرفت. منم خیلی خوشحال بابت این، برای اون دانشگاه ثبت نام کردم، 2 سال گرافیک خوندم. بعد به خاطر این گرافیک رو انتخاب کردم که یه شغلی داشته باشم در آینده. ولی مابین تحصیل هم بود، استادای من میمدن نگاه میکردن میگفتن شما این کارهایی که داری میکنی، شما باید بری طبقه پایین، تمام نقاشا و مجسمه سازا بودن، برید اونجا نقاشی هنری بخونید، چون کار شما یه مقدار فضای تجسمی قوی برای هنر آزاد داره. بعد منو تشویق کردن استادای گرافیک برم. بعد من اومدم پایین امتحان دادم با استادای نقاشی و مجسمه سازی، منو پذیرفتن. بقیه تحصیلمو اونجا ادامه دادم تا اینکه بعد از 5 سال من مدرک گرفتم. مدرکی که گرفتم همه استادای گرافیک و چیزو دادم، همشون امضا کردن، یعنی خودم بردم حتی زیر مدرک گفتم اینو برای من امضا کنید، که من پیش شما هم 2 سال بودم، پیش شما بودم 2 سال. بعد مدرک مجسمه سازی و نقاشی رو ازشون دریافتم،
جفتشون در واقع با هم بود.
بله بله.
خب
من یه پایان‌نامه هم داشتم، یعنی پایان‌نامه با 21 نفر بودیم در اداره برق قدیمی اونجا رو اجاره کردیم، برای اینکه پایان تحصیلاتون باشه، با 15 تا گرافیست بودن که پایان تحصیلشون بود، پایان‌نامه‌شون رو نوشته بودن، و 6 تا هنرمند تجسمی، مجسمه‌ساز، نقاش، که منم خب جزو اونا بودم. ما پایان دادیم تو اونجا، یه نمایشگاهی برقرار کردیم که تو اون نمایشگاه من تمم از تونل زمان بود، از گذشته به امروز، و مورد توجه قرار گرفت و با این کار من پایان نامه گرفتم.
با توجه به اینکه در فضای آکادمیک غربی آشنایی دارید، آیا اون در اون کشورها آشنایی با هنر ایران، هنر معاصر اون زمان ایران داشتن، یا هنرمندانی و
خودم داشتم یا اون؟
نه اون غربی ها
نه، کم داشتن، چون اونا وقت دارن به کار خودشون میرسن. دانشجوهایی که من باشون درس میخوندم اطلاعاتی نداشتم. من براشون جالب بودم چون میتونستم از ایران واسهشون توصیف کنم، تعریف کنم، ایران و اون هنرشو معرفی کنم، و من این کارو میکردم. حتی رفرات میذاشتم، 2-3 دفعه تو دانشگاه رفرات گذاشتم، در مورد هنرمندای ایرانی توضیح دادم، در مورد فرامرز توضیح دادم، پیلارام و گروه آزاد نقاشان، که من اون موقع تو زمان جوونیم اینا رو آشنا شدم، که گرایش پیدا کردم امروز به هنر برای استادم در دانشگاه و دانشجوهای خارجی که اونجا تحصیل میکردن، هم آلمانی بودن، از همه جای دنیا اونجا شاگرد داشتن، دانشجو بود، و من برای اونام توضیح میدادم. اطلاعاتش اونقدر نبود، ایران میشناختن ولی از بعد سیاسی بیشتر.
خب به نظر شما چرا تاریخ هنر در ایران مکتوب نمیشه؟
خب هستن استادانی که جواب شما رو حتما بهتر از من میتونن بدن. من فکر میکنم من خودم هم نمیتونم جواب شما رو، سوال شما رو درست بدم، چون این دست کسان دیگه ای این حرکت و این عمل، و این باید خب پیگیر باشن استادانی، هنرمندانی که پیشکسوتن و در دستن در کارن در این مسئله، میتونن خب اینو به تکامل برسونن و اون چیزی که شما الان انتظار دارید من جوابتون بدم از اون طریق هدفمند بشه.
باز هم با توجه به اینکه دوره‌ای رو با آقای پیلارام گذروندید، ما در هنر معاصر ایران 2 دوره مهم داریم، یکی نقاشی خط و یکی سقاخانه، که اینها به صورت جنبش بودن. به نظر شما چرا اینها به صورت مکتب در نیومدن؟
نمیدونم مکتب شدن نشدن، ولی من فکر میکنم در هر صورت خودشون یک مکتبی رو به وجود، یه جنبشی بوده، که در صورت امروز شاید بگن مکتب، شاید هم بگن جنبش، ولی این حک شده، پایه‌گذاری شده. چون پایه‌گذاری شده میتونه یک عامل آموزشی باشه برای دانشگاه‌ها و برای کسانی که در آینده به دنیا میان، میخوان راه هنر رو برن، پس میان رجوع میکنن به این جنبش و به این مکتب، که خب پیلارام یکی از این بنیانگذارانشه، استاد حسین زنده درودی هستش، آقای تناولی هستن، خب اینا بهتر میتونن بازم جواب شما رو بدن در این مورد. من خودم شاگردای اونا حس میکنم هستم، ولی از دیدگاه خود من اینا پایگذاری شده و حالا هر کی یه جوری اسم اینو بیان میکنه، مکتب سقاخانه، رفرم در هنر ایران، یا جنبش و حرکت، یا سبک. در صورت خودش یه سبک بوده و هست و در آینده میتونه گسترش و تکامل هم پیدا کنه و میتونه هنرمندای بیان از روی این سبک مطالعه کنن، بتونن برای آینده هنر ایران یک کارهای جدیدی معاصری رقم بزنن.
به نظر شما چه عواملی در شکل گیری مکاتب هنر ایران، حالا این میخوام به این برسم که بوده و چرا الان با اینکه هنرمندان تراز اولی داریم مثل اونها اون مکتب شکل نمیگیره که جاودانه بشه و ما اون سبک رو مثلا برای حالا یک صده، یک تعداد هنرمندان خاص به اون صورت داشته باشیم و اینها شاید بشه گفت به سرانجام نرسیدن.
هنوز نرسید. خب شاید یه روزی برسه، دیروز داره سوخت و سوز نداره، چون در هر صورت تو هر دوره هنرمندای کنجکاوی هستن که خیلی مطالعه میکنن و سعی میکنن خودشونو به مرور زمان به تقویت و شکل‌گیری نوین برسونن و یک چیزی رو از خودشون ابداع کنن. البته خب خیلی کارها امروز هستش واقعا دیدنی، زیبایی شناسی رو اگه بخوای حساب بکنی میبینین چه نقاشای فوق‌العاده خوبی داریم تو هر نسلمون. یه گروه جدیدی من میرم نمایشگاه رو که میبینم واقعا تحسین انگیزه، واقعا بعضی کارها از هنرمندا که میبینی جمع‌آوری بشه، حتی تو موزه های دنیا میتونه نمایش داده بشه، سنا 30 35 40 45. واقعا در هر صورت این پایه‌گذاری خواهد شد، دیر و زود داره، بازم میتونم بگم سوخت و سوز نداره و یه جا شکل میگیره، یک فرم دیگه، یک روش دیگه. در هر صورت اون باید از دیدگاه بزرگان جامعه هنری، فرهنگیان، کسانی که منتقدن، دیده بشه و تشخیص داده بشه و اون فردی که به این مسیر دسترسی پیدا کرده داره کارو میبره جلو، از طریق اونا معرفی بشه و مطالعه بشه که اگه چیزی درش نهفته است این پایه‌گذاری و ثبت بشه.
خیلی عالی. چرا امروزه عموم هنرمندانی که در جامعه تجسمی حالا ایران و بلکه در دنیا شاهدش هستیم به شیوه غربی کار میکنن و سنت‌های گذشته سرزمین خودشون حالا دنبال نمیکنن، به روزش نمیکنن، دلیل این چی میتونه باشه؟
اینو باید از هر نقاشی که به اون سمت گرایش داره سوال کرد جداگانه، ولی منم میتونم جواب شما رو اینطوری بدم. خب همه به هم تأثیر گذاریم دیگه، همه روی یک کشتی هستیم، یعنی این کره زمین رو در نظر بگیرین، ما داریم روی این کره زمین زندگی میکنیم و همه به هم یه جوری ربط داریم. اگه 200 سال پیشی کسی از اروپا اومده رفته افغانستان ازدواج کرده مونده، خب یه چیزی رو از ریشه افغانی گرفته، یا از ایران رفته اون طرف، طرف آلمان زندگی کرده از اون طرف. در صورت منم اون طرف بودم، یه تحت تاثیر شرایط جوی و فرهنگی کشور آلمان قرار گرفتم، نمیشه نگیری، ولی خودم از درون تغییر ندادم. ایرانی بودنم مشخص میشه، کسانی هستن که خب ایرانی بودنشون مشخصه، تو کارشون سعی میکنن همه راه‌ها رو برن امتحان کنن تا یه جا به یک نتیجه خوب برسن و نمیتونی بگی اگه یه هنرمند ایرانی سبکش تقریبا شبیه هنر اروپایی هست این کار بدی داره انجام میده، نه، داره راهشو میره. حالا به دید منتقدین یا شما یا کسایی دیگه میگن خب این شبیه اونه، این شبیه اینه، درسته، ولی خوبه که هنر تقویت بشه، تشویق بشه و اون کار ادامه پیدا کنه. شما ممکنه 2 سال بعد همون کسی که درسته شبیه اون کارا ابستره یا مدرن کار میکنه، اکسپرسیون کار میکنه، با رنگ خیلی بازی میکنه و شبیه کارهای اروپایی ها میشه، همون اون به یه نتیجه‌ای مطلوب برسه در زمینه کار هنری خودش با فرهنگ فارسی و ایرانی خودش به وجود بیاره. پس نمیشه، البته انتقاد خوب به موقع باشه سازنده است، ولی انتقادی که یه کسی رو از ترس به وجود بیاره برای یه هنرمند خوب نیست، که بتونه از اون راه جدا شه و یه راه دیگه رو بره و هنر ادامه نده. به نظر من در صورت هم اروپا غرب از ما خیلی فضایابی گرفته، چه در معماری، چه در موسیقی، چه در شعر. حالا امروز هم ماها یه مقدار اونا رو مطالعه میکنیم، از اونا فراگیری میکنیم در کار. حالا اینجا کسانی هستن که میان روی این مسیر نظر میدن، اون دیگه شانس هر هنرمنده که چقدر به خودش تکامل داده و چقدر خودش رو پیش برده و قوی نموده که بتونه جامعه هنری و منتقدین اینجا رو تحت تاثیر قرار بده. اگه کسی نتونه تحت تاثیر قرار بده، پس هنوز به اون فرم، به اون شکل هنوز دسترسی پیدا نکرده.
وقتی که قصد داشتید هنر بخونید، آیا به شهرت هم فکر میکردید؟
نه، من اصلا واسه پول در آوردن نقاشی نکردم، امروز هم نمیکنم. من نه واسه حراجی ها نقاشی میکنم، نه واسه فروش، واسه هیچی. فقط یه چیزی درونم دلم میخواد بریزمش بیرون، فقط انجامش بدم. طراحیایی که کشف میکنم، طراحی که خلاقیتی که دارم، فقط هی میخوام اینا رو زمین میکنم، آرشیو کنم. خدا کنه عمری باشه من بتونم یه فضایابی توی یه زمانی پیدا کنم که بتونم به نمایش گسترده این کارام برسم، یعنی در آن واحد یه کار بزرگی رو انجام بدم با به مرز دید گذاشتن کارام، که فقط هم بیشتر به معنویات اهمیت دادم. مادیات خب هر هنرمندی احتیاج داره. من کار کردم، پول دربردم، زندگیمو گذروندم، از نظر خانوادگی هم در حد متوسط هستم، زندگی احتیاج به فروش تابلو آثار هنری، من شاید بگم شاید من خودم نمیدونم دارم آثار هنری به وجود میارم، اون دیگرانی که باید تشخیص بدن که این کاری که تو میکنی اثره یا نیست. ولی من در هر صورت در این راهی که هستم، زحمات و کوششامو که میکنم، توقعی ندارم، نه از گالریستان، از بزرگان. فقط اگه منو کاری که واسه خودم میکشم و زیبایی که به خودم جلوه میده، برای خودم به وجود میارم، اگه این به نوعی به دیگری پسندیده است و نوعی توش حرف و سخنی ازش در میاد و بیان کسی رو یا علمی به کسی میرسونه، خوشحال میشم که در موردش بحث و بررسی میشه و امکانم به من بدن یا امکان داشته باشم، خب نمایشگاه میذارم. من تا 15 16 سال گذشته 5 تا 6 تا نمایشگاه تو ایران داشتم، انفرادی بوده، تو گروهی نبودم، ولی خب حالا آینده رو نمیتونم پیش بینی کنم چه اتفاقی میفته. من همینجوری دارم کار میکنم، خیلی هم خوشحالم از اینکه این کارو بلدم، این کارا رو میکنم، چون منو آرامش میده، چون فقط به زندگی درونیم اهمیت میدم. انگار یه چیزی رو پیدا کردم، کودک درونو داری تقویتش میکنی. ما همیشه کودک هم میمونیم، پیرم که بشیم هم کودک میمونیم، هیچ موقع نمیتونیم بگیم که خیلی میدونیم یا فهمیدیم. نه، تا یه جایی میریم جلو که در صورت خداوند به ما سلامتی داده، میتونیم از اون بعد و حجمی که از فضای طبیعت پیدا کردیم و نیرو گرفتیم و خانواده تغذیه شدیم، بتونیم بعداً هم کاری هم که میکنیم برای جامعه تغذیه خوب باشه، یه حرف و سخنی داشته باشه. تمام هدف من همینه.
یک جایی راجع به بحث مالی صحبت کردید، آیا هنر راهی برای کسب درآمد هست که بشه به عنوان شغل ازش یاد کرد یا نه؟
این یک در ده هزاره، این شانسیه، هر کسی نمیتونه به این زمان برسه متاسفانه، در صورتی که خیلی امید دارن. ولی نباید امید داشت، نباید به خودش آدم خیلی یه کاری رو بلد شده بگه این الان پولسازی میشه. نه، اگه بتونی تدریس کنی، خب از راه تدریس اون کاری که بلدی، خب میتونی به پول امیدوار باشی، یه زندگی رو میذاری. ولی از اینکه یه تابلو یا مجسمه بسازی بتونن همه بیان بگن به به چه چه یا بخرنش، تو خوشحال میشی که میدونی خب در آینده همه رو میفروشی یا میتونی بفروشی، نه، نباید به خودش آدم امید بده، چون این میتونه بیشتر اول یه سرگرمی باشه برای ارضای خود از شخص هنرمند. بعد امروز اگه تقویت پیدا کرد، میتونه جنبه معنویش کنار گذاشته باشه، معنویش مادیشو برسونه و اون مادیش توسط بزرگان تشخیص داده میشه. من نمیتونم بگم که هر نقاشی چه قیمتی داره. خب یه نقاشی میره نمایشگاهش میذاره تو سن 35 سالگی 30 سالگی، تابلوش میره تو حراجی میشه به قیمتهای نجومی، ولی یه نقاشی هستش الان 50 سال داره کار میکنه، بعدش هم نمیاد کارش فروخته شه، انتظاری هم نداره فروخته بشه، ولی میبینی کارش نه فروخته میشه نه از اون راه میتونه پول در بیاره. خوشنویسای خیلی خوب هستن که متاسفانه در این مسیر زحمات زیادی کشیدن، حتی اونا مشکل دارن که از این پول سازی کنن. الان من کنار خیابون میرم میبینم خوشنویسای فوق‌العاده کنار خیابون نشستن، حاضرن کاراشونو با 20 تومن 30 تومن یه جمله بگی یه شعر بگی بنویسن پول در بیارن. خب اون نیاز داره، خدا کنه کمک شه بر راه هنر تقویت پیدا بشه، سرمایه‌های بیشتری در اون مسیر مصرف بشه و همونجوری که ورزش فوتبال اون خیلی، حالا من جوری میگم خیلی خوب بهش اهمیت داده میشه، بحث و بررسی میشه، هنرهای تجسم اون یه مقدار باید روش کار بشه و از نظر اقتصادی سهمی بگیره و بتونه خودش رو جامعه جهانی حل کنه، شانس هنرمندان بره بالا، کاراشون رو بتونن بفروشن اگرم توقعشون بالاست واسه فروش کارشون، ولی اگر نه که خب کار میمونه، خودش زمان پیدا میکنه، تاریخ پیدا میکنه واسه دوره ایه دیگه، در صورت هر کسی پشت سر میذاره. این نظر منه در مورد سوالشون.
با توجه باز به این که شما در خارج از کشور هم بودید، موزه های، میخوام اینطور بگم که ما در ایران معتبرترین مرکز هنرهای تجسمی موزه هنرهای معاصر تهرانه. قیاس این موزه رو با موزه های کشورهای غربی چطور میدونید؟ در چه ترازی هست؟ آیا امکاناتش، نمایشگاه هایی که برگزار میشه
توی
استاندارد جهانی رو داره؟
به دیدگاه من بله داره، از نظر معماری، از نظر شکل و فرم، از نظر کسانی که مسئولیت این کار رو به عهده گرفتن از این چند سال، 20-15 سال گذشته تا به امروز، چند تا نمایشگاه از هنرمندای خیلی خوب آلمانی گذاشتن، جرارد ریشتر گذاشتن، از اوتوپینه گذاشتن، چند تا نقاشای خیلی خوب اینجا اومدن کار ارائه دادن. اگر اینجا در اون سطح نبود، اونا هم نمیتونستن اینجا بیان کاراشون. همین تونی کریگ که همین اخیراً اینجا نمایشگاه داشت، یکی از نمایشگاه‌های فوق‌العاده‌ای بود که من باهاش برخورد کردم. وقتی که شما همچین چیزی رو می‌بینی، می‌بینی همین چیزو تو اروپا حتی شاید ضعیف‌ترشو ببینی توی بعضی موزه‌ها، ولی خب موزه‌های اونجا به خاطر اینکه تقویت شدن و خیلی اهمیت بیشتری داده میشه از نظر مسئولین اونجا، از نظر سیاسیون اونجا خیلی بهش اهمیت، به فرهنگشون و نقاشی و مجسمه و موسیقی اهمیت بیشتری داده میشه، خب طبیعتاً بیشتر به جریانه، بیشتر به دید من میمد. ولی من موزه هنر معاصر اینجا رو واقعا عالی تصور میکنم و میدونم آینده خیلی خوبی داره، چون روش زحمت کشیده شده و میتونن خیلی بیشتر از این از دیدگاه من گسترشش بدن. هدفهای چیزی که من میبینم هدفمنده، میتونه حتی اینو بزرگترش کنن، این موزه رو یه جای دیگه شماره دوش رو بسازن، یا نه همونجا رو بزرگترش کنن. در هر صورت آینده رو من میبینم که موزه هنر معاصر همونجا که تا این نقش رو بازی کرده امروز خوب جلو اومده، همسطح بعضی موزه های دنیا خودش نشون میده، فکر میکنم که آینده همین باشه، غیر از این نمیتونه باشه.
به نظر شما این موزه معضلات یا مشکلات یا ایراداتی داره که بخواید بگید؟
من وظیفه من نیست که ایرادات رو انتقاد کنم از موزه هنر معاصر. به نظر من کسانی که دستن در کارن و سابقه بیشتری دارن و عضو انجمن نقاشان و مجسمه سازان هستن، اونا حرفشون ارجحیت بیشتری داره تا حرف من، چون من سالها ایران نبودم، برای گفتن همینایی رو دارم که به شما میگم در مورد خودم و بود خودم و فضای خودم و پیلارام و چند تا چیزی که آشناییت دارم باهاش و چیزی که میتونم پند بدم برای نسل جوان آینده. ولی در مورد این سوال شما، من فکر می‌کنم من جوابی ندارم دیگه براش.
یک چیزی الان به ذهنم رسید، شاید یکم جالب باشه. در رابطه با هیچ استاد تناولی،
بله، که مورد توجه جهانه،
بله،
خیلی زیباست،
بله،
عالیه،
بله،
فوق العاده، بله، تاثیرگذار بوده.
من فکر کنم شما بدونید داستان خلق هیچ از کجا شروع شده. خیلی نمیدونم، باید جالب باشه.
در صورت پیگیر بودن. استاد تناولی یه هنرمند برجستن، زمانی که به این خط رجوع کردن حتما تحت تاثیر هنرمندی قرار گرفتن که خطو به مجسمه تبدیل کنن، و مخصوصا این کلمه هیچی که خیلی توش حرفا هست و زیباست. تبریک میگم، احسنت میگم به اون روز آقای تناولی که تونستن این حرکت خلاقانه خودشونو با فرم خط فارسی ارائه بدن به نوعای مختلف، به دیزاینهای مختلف، با سبک خودشون. ولی فکر میکنم در اون خط میشه یه چیزی رو تشخیص داد. خب دوست رو دوست اثر میذاره. من فکر میکنم آشناییت پیلارام و آقای تناولی در کنار هم دیگه، دوستیشون، خب مطالعاتی که از هم داشتن، تأثیر گذار بوده در هر صورت، روی همونجوری که رو منم تأثیر گذاشت پیلارام، همونجوری که آقای تناولی رو منم تاثیر میذاره و گذاشته، چون بزرگن ایشون، یکی برای همان. حتی میتونی شاگرد ایشون نبوده باشی ولی میتونی از بچگی ایشونو دوست داشته باشی و از ایشون الگو بگیری و کارهای ایشونو بپسندی.
دیدن کار اصلا برداشت میشه که هر کسی میتونه برداشت شخصی خودش رو داشته باشه.
نخبگی مرز نمیشناسه. شما از نخبگی میتونی از کارهایی که میبینی از خودت یه چیزی رو ارائه بدی، کشف کنی، خلق کنی. و دیدنه که چشمه که داده خداوند برای اینکه شما بتونی به ذهنت چیزی رو برسونی، فرمی رو به وجود بری با دیده. اگه ندیده باشی تو تاریکی یه چشم کور چیز دیگه ای رو میبینه، ولی وقتی که ما دوتا چشم داریم جهان رو بود خودمون می‌بینیم، کار استاد پیلارا می‌بینیم، کار استاد تناولی، آقای حسین زندرودی، دوره‌های سقاخانه و اینا رو می‌بینی، خب در صورت تاثیرگذار رو جوان‌ها میتونن حتما با دو دفعه دیدن به خودشون یه الهام و یه خلقیت و یه علمی رو آموزش بدن و در خودشون تقویت کنن. چرا که نه؟
خیلی ممنون، متشکرم از گفتگو خوبی که با هم داشتیم.
خواهش میکنم، مرسی که ما رو مورد توجه قرار دادی. در صورت ما کوچیک جامعه هنری هستیم، کاری از دستمون که بر نیومده زیاد انجام بدیم همون، ولی خودمون رو بتونیم یه مقدار آموزش بدیم در فضای امروز جامعه و بتونیم برای هنر یه مشوق خوبی باشیم، من فکر میکنم جای سپاس داره از خداوند بزرگ.